داد از شما دعوت میکنیم به بخش خبری این ساعت توجه فرمایید. آمریکا اظهارات بشار اسد را ناشی از ناآگاهی یا دیوانگی دانست. شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی ایران را متهم به ارسال پارازیت کردند. و رهبران اتحادیه اروپا برای تبادل نظر درباره سیاست‌های مالی نشست برگزار می‌کنند. خانم ها آقایان، با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا. آمریکا اظهارات اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را ناشی از ناآگاهی یا دیوانگی او خواند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنان بشار اسد را نتیجه ای از دست دادن قدرت در سوریه یا ناآگاهی نسبت به واقعیات آن کشور و یا دیوانگی او دانست. بشار اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا مسئولیت کشتار معترضان ضد حکومتی را از خود سلب کرد و مالکیت نیروهای امنیتی سوریه را از آن خود ندانست. او در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد هیچ حکومتی در جهان دست به کشتار مردمش نمی‌زند مگر آنکه رهبرش شخصی دیوانه باشد. به گزارش سازمان ملل، از آغاز نارامی‌ها در سوریه دست کم 4000 نفر کشته شدند. شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی روز چهارشنبه ایران را متهم به افزایش ارسال پارازیت برای بر روی پخش برنامه‌های فارسی زبان کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مدیران ارشد 5 شبکه خبری پس از نشست روز چهارشنبه در لندن در بیانیه مشترک خواستار اقدام مقام‌های مسئول برای پایان تلاش‌های ایران در مسدود کردن رسانه‌های مستقل شدند. شبکه‌های خبری صدای آمریکا، BBC، دویچه وله، صدای آلمان، رادیو تلویزیون خارجی فرانسه و رادیوی جهانی هلند از اعضای شرکت کننده در این جلسه بودند. ایران پیشتر نیز به دلیل تلاش برای پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های خبری و مسدود کردن وبسایت‌های فارسی زبان مورد انتقاد قرار گرفته بود. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره سیاست‌های مالی این اتحادیه از شامگاه پنجشنبه آغاز می‌شود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در دیدار روز چهارشنبه خود در بروکسل، پایتخت بلژیک، جزئیات پیشنهادات خود در رابطه با سیاست‌های مالی اروپا را اعلام کردند. صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه معتقد هستند که برای کنترل مشکل بدهی‌ها و همچنین برقراری نظم در امور بودجه‌ای اعضای اتحادیه اروپا اتخاذ سیاست‌های واحد مالی لازم است. گزارش حاکی است که پیمان اتحادیه اروپا به زودی دستخوش تغییراتی شده و یا پیمان جدیدی برای 17 عضو حوزه پولی یورو تنظیم خواهد شد. و اینکه سعید ایزدیان، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، روز چهارشنبه اعلام کرد 109 ملوان ایرانی به همراه 7 کشتی صیادی در اختیار دزدان دریایی سومالی هستند. سعید ایزدیان در ادامه گفت که در فاصله میان فروردین سال 1389 تا فروردین سال 1390 در مجموع 31 شناور ماهیگیری ایرانی در خلیج عدن و آبهای سومالی از سوی دزدان دریایی مورد حمله قرار گرفتند و در جریان این حملات 3 ملوان ایرانی نیز کشته شدند. به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، 6 فروند از این 31 کشتی غرق شده و 18 فروند دیگر آنها آزاد شدن. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، با اعلام ساعت 9:04 از شما دعوت میکنیم به مجله اقتصادی این هفته توجه فرمایید که همکار من آرش حسنی آن را برای شما تهیه و تنظیم کرده است. توجه فرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی این هفته. این بار باز هم با شما از بازار ارز و سکه تهران خواهیم گفت، بازاری که سر به راه نشد. گذری و نظری خواهیم داشت به تهدیدهای جدی که این بار نفت شاهرگ حیات اقتصاد ایران را نشانه رفته است. سرانجام سری به کشور همسایه ایران افغانستان خواهیم زد و آشی که برای افغانها در بن آلمان پخته شد. اما پیش از همه اینها اخبار اقتصادی یک هفته گذشته که کمتر خوانده و شنیده شده است را مرور میکنیم با همکارم مانیا منصور.
با پرداخت یارانه نقدی مرحله دهم در آذر ماه سال 90 پرداخت یارانه های نقدی یک ساله شد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم به فارس گفته قدرت خرید 8 دهک جامعه حفظ شده است. در این حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در مهر ماه امسال را کمی بیش از 19% عنوان کرده. با احتساب این نرخ تورم ارزش واقعی یارانه نقدی به کمتر از 37 هزار تومان رسیده است. جمشید پژویان توریسیان اصلی طرح تحول اقتصادی و رئیس شورای رقابت در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته اگر سیاستگزاران اقتصادی روندهای فعلی را اصلاح نکنند و همچنان به اشتباهاتشان ادامه دهند قطعا طرح هدفمندسازی یارانه ها شکست می‌خورد. فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار در اقدامی که رسانه‌های ایران تعجب برانگیز خواندند، نام بورس تهران را از فهرست تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بورس‌های جهان حذف کردند. حسن قالیباف اصل، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران در واکنش به این اقدام گفته، امور بین‌الملل شرکت در حال بررسی است. با رسیدن آذر ماه به نیمه خود، فرصت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سالانه به پایان رسید. اما دولت همچون سالهای قبل نتوانست این لایحه را در موعد مقرر به مجلس برساند. روزنامه جهان صنعت در گزارشی با مقایسه میزان صادرات روزانه نفت ایران و عراق نوشته، عراق توانست با صادرات روزانه بیش از 2 میلیون بشکه جایگاه دومین صادرکننده اوپک را به خود اختصاص دهد. این جایگاه پیش از این در اختیار ایران بود. با وجود آنکه اقتصاد 17 کشور عضو منطقه یورو در 3 ماه سوم سال میلادی نسبت به 3 ماه قبل آن رشد اقتصادی 0.2% را تجربه کرده، اما رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد این منطقه باعث شد که میزان تولید کشورهای عضو افت کرده و به پایین ترین سطح در 3 سال گذشته برسد.
بازار ارز و سکه است. حتی هشدارها و وعده ها هم اثری بر این بازار نداشت. مسئولان هرچه بیشتر گفتند کمتر بردند. این حرف ها را که یادتان هست، حتما هست، 10 روزی بیشتر از این حرف ها نگذشته. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در میان خبرنگاران اقتصادی همین 10 روز پیش
میگم شمشارو آزاد بکنن بریزن تو بازار و هر میزنم سکه قسم بهشون بدن 70-80 هزار تومان حبابی است که جهانی بالا نرفته ولی در بازارهای ما بالا رفته. شما قطعا امروز تا فردا خواهید دید حتما 70-80 تومانی که میگم قیمت سکه از نظر عرضه بانک مرکزی پایین میاد. این یکی 2-3 روزه داریم یه دستورالعملی برنامه‌ای رو می‌ریزیم که اصلا هر کسی هر چقدر ارز خواست بیاد ما بریزیم تو حسابش، هر میزان ارز خواست بریزیم تو حسابش.
کاهش 80 هزار تومانی وعده داده شده ی رئیس کل به معنای آن بود که قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم در میانه ی هفته گذشته باید تا 550 هزار تومان کاهش میافت و قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید به 475 هزار تومان رضایت میداد. اما هیچ کدام از این اتفاقها در بازار سکه ایران تجربه نشد. قیمتها 1-2 روزی کاهش یافت. اما مقایسه قیمت سکه های طلا و ارز در بازار آزاد ارز نشان از بی اثر بودن این سیاست دارد. حتی این تصمیم بانک مرکزی که از رسانه های داخلی مرتب پخش می شد هم نتوانست چاره کار بازار باشد.
عزم جدی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار سکه و ارز. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با اشاره به کاهش حباب قیمت سکه بهار آزادی اعلام کرد مصمم است این روند را همچنان با جدیت پیگیری کند. با این اساس شعب منتخب بانک ها عرضه گسترده سکه تا از بین رفتن حباب قیمتی و رسیدن به قیمت جهانی را ادامه خواهند داد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده سیاست کنترل نرخ ارز و تک نرخی کردن آن هم در روزهای آینده با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم پیش از تعطیلات تاسوعا و عاشورا قیمتی در حدود 635 هزار تومان داشت که تفاوتی با روزهای پیش از وعده رئیس کل نداشت. دیگر انواع سکه هم یا کاهش قیمتی نداشتند یا اگر کاهشی را به ثبت رساندند، این کاهش قیمت کمتر از 10000 تومان بود. البته در این 10 روز قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز تغییر چندانی نداشته. اما چرا بانک مرکزی از کنترل قیمت بازار ناکام مانده است؟ در این روزها متهمانی تازه به فهرست متهمان اصلی افزایش قیمت سکه اضافه شدند. دلالان و سفته بازان بازار سکه و ارز و البته اتحادیه طلا و جواهر ایران که گفته می شود تمایل دارد قیمتها را بالا نگه دارد. هرچند محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران در گفتگوی تلویزیونی این اتهام را از اساس رد میکنند.
اولا که اتحادیه‌ها هیچ کار اقتصادی نمیتونن بکنن، هیچ منافعی هم ندارن، ولی ما اونی که هست گاهی اوقات هم اعلام کردیم ممکنه کاهش پیدا بکنه، ولی در مقاطعی که با ما صحبت میشه وقتایی هست که طلا در حال افزایشه، همه خبرگزاری‌ها همه رسانه‌ها دنبال اینن ببینن قیمت‌ها به چه شکلی میشه، ولی هر وقت که میاد پایین کسی نمیاد سراغ ما. بنابراین تفسیر این که هر وقت که ما داریم صحبت میکنیم قیمت‌ها در حال افزایشه این نیست. وقتی که قیمت در حال افزایشه رسانه‌ها بهش بیشتر توجه میکنن.
در هفته‌ای که گذشت حتی عرضه سکه‌های طلا با قیمت پایین‌تر از بازار در شعب منتخب بانک‌ها نیز چاره کار نشد و تنها نتیجه آن هجوم جمعیت به شعب عرضه کننده این سکه ها و حتی زد و خورد مشتریان در صف‌های طولانی خرید شد. در بازار ارز نیز قیمت دلار و یورو پس از هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی راهی متفاوت برگزید و نه تنها قیمت‌ها در این بازار نشکست، بلکه در مواردی حتی با افزایش قیمت نیز روبرو شد. قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته جاری یعنی پیش از عاشورا و تاسوعا 1360 تومان رقم خورد. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه و استاد دانشگاه در پاریس، دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ایران را اینگونه توضیح می‌دهد.
قبل از هر چیز به این مسئله اشاره بکنم که قیمت هر بالایی و ارز و طلا و جواهر هم از همین رو بر مبنای عرضه و تقاضا می‌شود. وقتی که در کشوری میگویند یک ارز قیمت رسمی داریم، یک ارز قیمت غیر رسمی، یعنی چی؟ یعنی آنقدر تقاضا بالاست که مردم در خیابان فردوسی همچنان که از همیشه جای خرید و فروش ارز بوده یا در قسمت‌های مختلف تهران، حالا مثال تهران رو میزنم، چون تقاضا رو در بانک به اندازه کافی نمی‌بینن یک بازار سیاه درست میشه و مردم در اونجا اینا رو خرید و فروش میکنن. همین الان با این اعلامیه ها و اظهارهای مختلفی که شده است که این بانک و آن بانک هم ارز میفروشه، کماکان این بازار سیاه ادامه داره، یعنی تقاضا به مراتب بالاتره. و در حقیقت برای اینکه قیمت واقعی رو بخواهید بدانید باید قیمت رو در خیابان ببینید، نه اون قیمتی که مثلا این بانک آن بانک میگوید.
در توضیحات این استاد اقتصاد در پاریس بر مؤثر بودن عوامل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت تاکید شد. این عوامل همان است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز بر آن پای می‌فشارد.
قیمت واقعی دلار قیمتی است که عرضه و تقاضا تعیین می‌کنه. شما اینو می‌دونید. اگر الان ما بگیم قیمت این هست یا یک رقمی به شما بگیم، شما فردا میگید چرا 2000 اومد پایین، چرا 5000 رفت بالا.
و البته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم نیز همین ها را میگوید.
قیمت در واقع تعادلی رو نیروهای عرضه و تقاضا تو بازار مشخص میکنن و قیمت سکه، قیمت ارز هیچ کس نمیتونه بگه ما به رقمی باید برگردونیم که تو بازار دو قیمتی وجود نداشته باشه. این قیمت رو بازار تعیین میکنه. ما هم از طرف دنیل بانک مرکزی هم از طریق تقویت عرضه سعی میکنه این قیمت رو در جهت کاهش بده. این عدد مشخصی من نمیتونم بگم.
پس با این حساب افزایش قیمت سکه و ارز یا دست کم کاهش نیافتن قیمت‌ها در این دو بازار را باید به حساب نتوانستن یا نخواستن بانک مرکزی در کنترل این دو بازار گذاشت. البته جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، رأی به ناتوانی بانک مرکزی می‌دهد و دلایلی برای این تحلیل خود می‌آورد.
و حتما ناتوان است از این. ببینید به طور مرتب در اثر تحریم‌های اقتصادی و به زانو نشستن اقتصاد ما پول کمتر در دست مردمه و از اون جمله در دست بانک مرکزی و دولته. این هزینه ها به طور فزاینده افزایش پیدا میکنه، درآمد ها به این اندازه افزایش پیدا نمیکنه. مضافاً به این که مثلا امروز صحبت هست که حتی یارانه های نقدی که قول شده بودن، صحبت کردن از این که ما فقط واقعا با آدمایی بدهیم که محتاج و نیازمندن، خب یکی از دلایلش این که پول کافی به این اندازه ندارن. ببینید پس از یک طرف درآمدها سقوط کرده، خرج ها کمتر نشده که بیشتر شده، و از سوی دیگه تازه و از بدتر از اینم خواهد شد، چون بانک مرکزی که مورد تحریم واقع شده، دسترسیش به درآمدهای نفتی که به ارز بین‌المللی خواهد بود کمتر خواهد شد. یعنی بازم پول کمتری در اختیار داره که بخواد تقاضایی رو که مردم برای ارز در بازار ملی و داخلی بدن پاسخ خوب باشه.
نگرانی از آینده اقتصادی ایران و حجم نقدینگی در دست مردم بعید است اجازه دهد بازار سکه و ارز روی آرامش را دوباره ببیند. نگرانی ها در ایران به بازار سکه و جولان قیمت در این بازار محدود نشد. چند هفته است که تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران با دور تند دنبال می شود. اگر تا پیش از این تحریم ها افزایش هزینه های اقتصادی را مد نظر داشت، این بار درآمدهای اقتصادی ایران مد نظر تحریم کنندگان قرار گرفته. و چه درآمدی مهمتر و بیشتر از نفت برای ایران؟ قیمت نفت چند روزی است که افزایش می‌یابد. این خبر خوبی برای تهران است که این روزها نفت خود را زیر ذره بین تحریم کنندگان می‌بیند. افزایش قیمت نفت می‌تواند برای مقام‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به معنای آن باشد که شاید اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها موقتاً دست از سر شاهرگ اقتصاد ایران بردارند. رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم البته تلاش کرده در این روزها که صحبت بر سر تحریم نفت ایران بالا گرفته، هر جا که در برابر دوربین ها یا میکروفون های خبرنگاران قرار میگیرد طوری صحبت کند که نگرانی های فعالان اقتصادی بیش از این نشود.
باید به نظر میرسی که بازار جهانی امروز نفت ایران رو نادیده بگیره، حتما مشکل درست میکنه. تولید ایران در اوپک مقام دوم تولید داره. به نظر نمیرسه که امروز کسی بتونه جایگزین نفت ایران بشه، هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ مقدار.
اما دومین تولید کننده اوپک بودن، احتمال افزایش قیمت نفت و بالاخره برهم خوردن تعادل در این بازار به تنهایی آیا میتواند به معنای آن باشد که تحریم خرید نفت ایران راهی به جایی نبرد؟ اروپایی‌ها که روزگاری در میانه جنگ ایران و عراق بازار 60% از نفت ایران بودند، این روزها فقط مشتری 18% از نفت ایران هستند. و در میان اعضای این اتحادیه که حال و روز خوشی به لحاظ اقتصادی هم ندارند، از قضا بحران زده های اروپایی خریدار عمده نفت ایران هستند. یونان، ایتالیا و اسپانیا سه عضو اتحادیه اروپا هستند که اگر قرار باشد نفت ایران از سبد آنها حذف شود، باید جایگزینی برای این نفت بیابند. این سه کشور بزرگترین واردکنندگان نفت ایران در میان اروپایی ها هستند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس روابط بین الملل، بر این باور است که کشورهای اروپایی می توانند نفت ایران را با نفت دیگری جایگزین کنند.
کشورهای اروپایی میتونن جایگزینی برای نفت ایران پیدا بکنن. در حال حاضر نفت لیبی در حال بازگشت به بازار هست، نفت عراق در حال افزایش هست از راههایی که به بازار میرسه، و همیشه هم مسئله افزایش نفت در عربستان مطرح بوده و هست. بنابراین جایگزین شدنش بدون شک مشکلی نخواهد بود. ممکنه که از نظر درست همون نوع نفتی که از ایران میگیرن و تطبیق دادن کارخونه های پالایشگاهشون با اون نفت برای کوتاه مدت مشکل داشته باشن، ولی در دراز مدت مشکلی نخواهند داشت، برعکس صحبت آقای وزیر نفت ایران.
اما نمایندگان کشورهای اروپایی با وجود آنکه خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران هستند، نتوانستند در جلسات گذشته خود بر سر گذشتن از نفت ایران به توافق برسند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، میگوید مخالفت مشتریان اروپایی نفت ایران دلیل اصلی به توافق نرسیدن بر سر چگونگی تحریم نفت ایران است.
عدم همکاری بسیار شدید یونان و در مرحله اول در مورد نفت و در مرحله دوم دولت ایتالیا هم زمان بیشتری خواستن تا بتونن جانشین های جدیدی برای عرضه نفت به ایتالیا و شرکت های ایتالیایی پیدا کنن. این فصل اولش بود و فصل دومش این بود که در سطح اتحادیه این دوگانگی در ارزیابی ها بود که یک طرف این تحریم های نفت رو حتی میخواست تا سطح محاصره صدور نفت بکنه، جلوی صادرات نفت ایران گرفته بشه، و تا اون گروه دوم خواستار این بودن که این تحریم نفت به صورت تحریم مالی باشه و از طریق کانال ها و ابزارهای دیپلماتیک و جریمه های مالی دنبال بشه، که اینا هر دوش به این توافق رسیده شد که تا 19 دسامبر اینکه دو گروه بشینن با هم دیگه کار بکنن در گروه های کاری و یک نقطه مشترک پیدا کنن، که در اون موقع در نشست سران اتحادیه یک تصمیم مشترک گرفته بشه.
باید توجه داشت که حتی سخن گفتن از تحریم خرید نفت ایران نیز بازار نفت را متاثر کرد. در این میان رامین مهمانپرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد که تحریم نفت ایران قیمت هر بشکه نفت را در بازارهای جهانی به 250 دلار، یعنی 2.5 برابر قیمت کنونی میرساند. آیا این پیشبینی سخنگوی وزارت خارجه ایران محقق میشود؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، نظر متفاوتی دارد و بعید میداند که قیمتها اینقدرها هم افزایش پیدا کند.
دورانتظار نیست که این تحریم باعث بشه در کوتاه مدت اثر منفی بذاره رو قیمت نفت، به این صورت که قیمت نفت بالا بره. اما دو ماه اخیر تصمیماتی و نشانه های دیده شده که عربستان سعودی ممکنه تولید و صادرات نفت خودشو بالا ببره در چارچوب تحریم های بیشتر روی ایران، و این خودش باعث خواهد شد که کمبود عرضه نفت در بازار بسیار کمتر بشه.
تا اینجای کار زمستان نچندان سرد امسال اروپا عامل سردی هوا برای گران شدن قیمت انرژی را از بازار نفت حذف کرده و با تحریم کنندگان همراهی کرده است. اما مشکل دیگری که مقام‌های آمریکایی و همپیمانان اروپاییشان بر سر راه تحریم نفت ایران با آن روبرو هستند، متقاعد کردن خریداران عمده نفت ایران به صرف نظر کردن از این نفت است که البته در گوشه دیگر از دنیا هستند. بزرگترین خریدار نفت ایران درست همان کشوری است که با تشدید تحریم‌های ایران مخالف است، چین. چینی‌ها در نیمه نخست سال 2011 میلادی روزانه 543,000 بشکه نفت از ایران خریداری کردند که 11% کل واردات نفت این کشور را شامل می‌شود. پس از چین، ژاپن، هند و کره جنوبی بزرگترین خریداران نفت ایران هستند که شاید جایگزین کردن نفت ایران با نفتی جدید از جای دیگر برایشان به آسانی یافتن نفت جایگزین برای اروپایی‌ها نباشد. همین عاملی است که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، را به این نتیجه می‌رساند که تحریم نفت ایران نه برای اروپا و نه برای ایران چندان فاجعه بار هم نیست.
امروز کمبود نفت وجود نداره، با وجود اینکه طی ماه گذشته یک مقداری بازار نفت تا حدود رزروا رو به کاهش بوده، با وجود این جایگزین کردن نفت ایران کار غیر ممکنی نخواهد بود. درآمد ایران خواهد افت خواهد کرد، شرایط فروش نفت ایران در دنیا دشوارتر خواهد شد، ولی جلوگیری از فروش ایران نخواهد شد، برای اینکه دنیا در انحصار اتحادیه اروپا و آمریکا نیست و جهان دیگری وجود داره، مگر اینکه این تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل انجام بگیره، که تا اونجا موانع زیادی در راه بده.
آقا اینا کیلو چند؟
3,000 تومان.
دیروز 2,500 تومان بود.
خانم دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
کنفرانس بین‌المللی یک روزه بوندو روز دوشنبه 14 آذر ماه در آلمان برگزار شد. این کنفرانس با صدور بیانیه‌ای که در آن نسبت به تعهد افغانستان به مبارزه با فساد مالی تأکید و به حمایت دولت‌های غربی از افغانستان تا سال 2004 تصریح داشت، به کار خود پایان داد. حمیدالله فاروقی، استاد اقتصاد دانشگاه کابل که خود دانش آموخته اقتصاد در آمریکاست، همراه با مجله اقتصادی رادیو فردا است. آقای فاروقی، سپاسگزارم از شما که با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه هستید. آقای فاروقی، چقدر مسائل اقتصادی در کنفرانس بن 2 مورد توجه حاضران قرار گرفته و آیا اصلا این مباحث مد نظر برگزار کنندگان و شرکت کنندگان بود یا خیر؟
بسیار تشکر از لطف شما. خوش هستم از اینکه موقعی افتیم تا خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما باشم. به یقین همطور که شما فرمودین، بحث کنفرانس بن 2 بحث بسیار حیاتی و تاریخی است برای مردم افغانستان و برای منطقه در مجموع. با تاسف بحث اقتصاد و مسائل اقتصادی افغانستان به عنوان یک رکن عمده از نشای افغانستان همطور که در سایر کنفرانس ها مورد توجه جدی نبوده، در بحث کنفرانس بن 2 هم از اهمیت و از اولویت بلند برخوردار نبود. در ضمن سایر بحث‌ها به عنوان بحث حاشیه‌ای مسئله نیازهای مالی افغانستان برای تداوم کمک‌های جامعه جهانی در تأمین زیرساخت‌ها و همون تعهدات را که دنیا بر افغانستان داشتن برای پروسه بازسازی و نوسازی افغانستان اینا مطرح شده. و
آقای فاروقی، از 10 سال گذشته که کنفرانس بن اول برگزار شد و تعهداتی داشتند کشورهای خارجی و جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان، آیا شما فکر میکنید و ارزیابی شما این هستش که اقتصاد افغانستان به همون سمت پیش رفته که از این کمک های بین المللی استفاده بکنه برای تامین زیرساخت ها و به هر حال برای تقویت اقتصادی درونزا در افغانستان، یا اینکه این روند در این 10 سال گذشته به اعتقاد شما طی نشده؟
تا حدود امکانات که لازم بود به خاطر جذب سرمایه‌گذاری های سکتور خصوصی که میتونست به عنوان ستون فقرات اقتصادی ارز وجود بکنه، قدم های برداشته شد. متاسفانه نحوه استفاده و همو تعلیم استفادی کمک ها بسیار بغرنگ و پیچیده و مغلق بود. ما نتانستیم اونها هم بشه کمک ها را استفاده بکنن. اثر گذاری کمک ها در زنده این فرم اصلا ناچیز بود.
آقای فاروقی، چرا شما به عنوان یک اقتصاددان به هر حال تحلیل میکنید اقتصاد افغانستان رو، نقاط ضعف رو میبینید، مشکلات رو میتونید تشخیص بدید، مشکل کجای کار بوده که همین کمک های بین المللی که در 10 سال گذشته جامعه بین المللی متحد بوده که اونها رو انجام بده نتونسته اون دستاوردی که مورد نظر شما و احتمالاً دیگر صاحب نظران اقتصادی افغانستان بوده در فضای اقتصادی افغانستان کسب و جذب بشه؟ مشکل کجاست؟
جامعه جهانی بنابر عدم اعتمادی که در راستای تطبیق برنامه ها سر حکومت سمت و نظام داشتن، اونها سعی کردن در مراحل اول دور 90% بعدا 80% و بعدا هم در حدود تا 50% این کمک ها را از طریق مؤسسات خودشان، از طریق مؤسسات غیر حکومتی به اینجوها شهرت دارن، از طریق نظام و مسئلت دارن. مشخص های اون سازمان ها و مؤسساتیست که در حالت های معقتی و حالت های استثنائی به وجود میان و طبعا هم الکف های زنها اقتصادی نیست و اون خاطر نافذیت و معصیریت اقتصادی و پروژه هایی که اونا تدبیر کردن بسیار ناچیز بود در برابر همون امکاناتی که وجود داشت. یک معذره منزلی دوم پایین بودن ظرفیت ها بود در داخل خود افغانستان. در بعض پروژه های زیرساختی افغانستان که مخصوصا بحث آبیاری و زراعت بود در افغانستان، بنابر مشکلات رکونه از لحاظ سیاسی داشتن با مسائل حقابه و مسائل باقای مشترک، اونها سرمایه گذاری به رو راستات و علاقه نشان ندارن و حکومت افغانستان هم از منابع داخلی نتانست اونها رو تامین بکنه. بحث دیگه که نیاز اساسی اقتصاد بود، اون ظرفیت ها مستلزم ایجاد کردن یک محیط مساعد سرمایه گذاری بود که قدم اول مسئله قانونمداری بود که در واقع ما نتونستیم و مساعد لازم یک از لازم اقناع کردن سرمایه گذار بکار بود بر از اونها ایجاد بکنیم. از طرف دیگه نبود امنیت، موجودیت اخاذی ها چی در دستگاه دولت و چی در بیرون از اون، موجودیت فساد بسیار گسترده ای داری و بالاخره پایین بودن امکانات خدمات زمین و نیازهای دیگه که سرمایه گذاری ها بکار بود. متاسفانه ما از
کمچنسی
ها برخوردار بودیم.
جناب فاروقی، سپاسگزارم از لطف شما. خیلی ممنونم که با ما بودید در مجله اقتصادی رادیو فردا.
بسیار تشکر از شما. هم لطف کردیم. خوش هستم از اینکه در خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی شما قرار دارم. ما هم مراتب سپاس و امتنان که خدمت شما و خدمت همکارای شما تقدیم میکنم.
از اینکه با من در این مجله اقتصادی همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و روزگارتان خوش.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت 9:30 توجه شما را به خلاصه خبرها جلب می‌کنیم. رهبران اتحادیه اروپا برای تبادل نظر درباره سیستم‌های مالی گرد هم می‌آیند. آمریکا اظهارات بشار اسد را ناشی از ناآگاهی یا دیوانگی دانست. شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی ایران را متهم به ارسال پارازیت کردند. ایران میگوید دزدان دریایی سومالی 109 ملوان را به گروگان گرفتند. آمریکا خواستار برخورد پاکستان با شبه نظامیان اسلامگرا شد. مکزیک میگوید یکی از پسران معمر قذافی در صدد ورود به این کشور بوده است. وبسایت سفارت مجازی آمریکا در ایران فیلتر شد. میخائیل گورباچوف خواستار لغو نتایج انتخابات پارلمانی روسیه شد. و خبرگزاری یمن از تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور خبر داد. کیان معنوی هستم با برنامه این ساعت رادیو فردا. در آغاز مجله اقتصادی را به آگاهی می‌رسانیم در گفتگوی دکتر فریدون خاوند و همکارم محمد زرقامی.
آقای خاوند، سایت الف که نزدیک به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی با تکیه بر محاسبات مرکز آمار ایران نرخ تورم ایران رو در آبان ماه نزدیک به 25% اعلام کرده. این گزارش در مقایسه با منابع دیگه رسمی که در جمهوری اسلامی ایران معمولا این گونه اخبار رو بهش میپردازن تا چه حد قابل اطمینانه؟
سایت الف همونطور که خودتون گفتین زیر نظر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اداره میشه و گزارش‌های اقتصادیش البته با احتیاط در فضای خاص جمهوری اسلامی میشه نسبتاً این گزارش‌ها رو جدی تلقی کرد. این منبع نرخ تازه تورم کشور رو دیروز به نقل از مرکز آمار ایران اعلام کرده که بر پایه ماده 54 قانون برنامه 5 ساله پنجم، این مرکز مرجع رسمی تهیه اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور هست از جمله در زمینه تورم، و چون مرکز آمار این خبر رو تکذیب نکرده میشه آن رو موثق تلقی کرد. میدونید که در ایران نرخ تورم به دو شیوه اعلام میشه و در مورد آبان ماه هم به همین صورت اعلام شده. اول نرخ میانگین یا نرخ تورم که در 12 ماه منتهی به آبان ماه 1390 هست نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه سال گذشته، و این نرخ میانگین رسیده است به 24.8%. شیوه دوم نرخ تورم نقطه به نقطه است، از آبان ماه 1389 تا آبان ماه سال جاری که سایت الف اون رو بازم به نقل از مرکز آمار ایران بالای 28% اعلام میکنه. در هر دو صورت ما شاهد یک جهش بسیار شدید تورمی در ایران هستیم، چون که نرخ تورم میانگین در ایران از 9.7% در آبان ماه سال گذشته رسیده به مرز 25% در آبان ماه سال جاری. البته در اینجا صحبت بر سر نرخ تورم رسمی هست، وگرنه منابع مستقل کارشناسی این شاخص رو در سطح بالاتری ارزیابی میکنند.
چه عواملی فکر میکنید آقای خاوند باعث شده که طی یک سالی که گذشته به تبع تورمی در ایران اون هم با این شدت دامن زده بشه؟
عامل اصلی و کاملا قابل پیش بینی اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست که یک سال از اجراش میگذره، و یا بهتر بگوییم چگونگی اجرای این قانون هست طی یک سال گذشته که به این تب دامن زده. دولت محمود احمدی نژاد طی چند ماه اول بعد از اجرای این قانون با اعمال روش‌های فرمایشی تا اندازه‌ای جلوی جهش قیمت‌ها رو گرفت، ولی واقعیت اقتصادی رو به زور نمیشه پنهان کرد و اون چیزی که همه منابع کارشناسی انتظارش رو رو داشتند داره اتفاق میفته. از طرف دیگه پخش یارانه‌های نقدی، اون هم با برداشت از سایر منابع و حتی استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، نمیتوانست به تنش‌های شدید تورمی منجر نشود. منابع مجلس کسری بودجه سنگینی رو برای سال جاری خورشیدی ارزیابی میکنند که این هم یکی از عوامل مهم اوجگیری تورم است.
منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وعده داده بودند که توی ماه‌های آخر سال جاری نرخ تورم رو به کاهش میره و اوایل سال آینده تک رقمی میشه. با این ترتیب تحقق این وعده طبق اون چیزی که شما میگین غیر ممکن به نظر میرسه.
من فکر میکنم که تحقق یک چنین وعده‌ای به معجزه نیاز داره، به خصوص از این نظر که امواج تازه تورمی در راه است. اولا نرخ ارز رو به اوجگیری میره و همین به خودی خود به تب قیمت‌ها دامن میزنه. از طرف دیگه شدت گرفتن تحریم‌ها قیمت کالاهای وارداتی رو بالا میبره و به علاوه کشور چین که مهمترین شریک بازرگانی جمهوری اسلامی است با تورم دست به گریبان شده و این تورم خارجی هم از راه واردات انبوه طبعا به اقتصاد ایران منتقل میشه. بنابراین با توجه به مجموعه این عوامل میشه انتظار داشت که نرخ تورم باز هم بالاتر بره.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد، غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20 سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی، داستان پرفراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم.
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی.
قصه سقوط شوروی را دنبال کنید از 15 آذر ماه در radiofarda.com.
با اجرای طرحی به ظرافت و دقت گرانبهاترین ساعت‌های ساخت سوئیس، سه ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر از زندانی در اندونزی گریخته و همکنون متواری‌اند. کارگاهان شهربانی اندونزی روز چهارشنبه گفتند این سه تن ردپایی از خود بر جای نگذاشتند. علیرضا طاهری و شرح بیشتر این داستان.
این سه که نامشان فاش نشده همکنون متواری هستند و ردپایی از آنها به دست نیامده است. ایرانیان یاد شده به اتهام تلاش در راه نقل و انتقال قاچاقی 4.5 کیلو ماده مخدری متامفتامین متبلور که در اندونزی با نام یخ هم شهرت دارد در بازداشت به سر می بردند تا مقدمات محاکمشان فراهم شود. تصفیم تعریب یکی از مسئولان وزارت دادگستری اندونزی میگوید این سه زندانی با زمانبندی حساب شده منتظر بارش باران ماندند و سپس دست به کار شدند. صدای باران به نگهبانان آنها اجازه نمیداد که صدای سوهان کشیدن بر میله‌های فلزی بازداشتگاه را بشنوند. همزمان این سه زمانی طرح فرارشان از زندان را اجرا کردند که برای تعمیر نمای بازداشتگاهشان داربست‌هایی نصب شد. تصفیم تعریب می‌افزاید برای کارآگاهان شهربانی اندونزی تردیدی نمانده که در مو به موی این طرح فرار دقت شده بود، چون سه ایرانی متهم پس از بریدن میله‌های زندان با سوهان‌هایی که معلوم نیست چگونه به دستشان رسیده بود از داربست ویژه تعمیرکاران بهره گرفتند، به آسانی فرود آمدند و البته در بیرون از زندان خودروی از پیش و سر ساعت آماده بود تا آنها را برق‌آسا از محل دور کند. چند و چون فرار این سه بیشتر به عملیاتی نظامی شباهت داشت. قاچاق مواد مخدر در اندونزی برای دست‌اندرکاران آن مجازات‌های بسیار سنگین و حتی مجازات اعدام می‌تواند همراه آورد. همکنون 100 تن از جمله 13 ایرانی در زندان‌های اندونزی به جرم قاچاق مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدامشان هستند. در ماه‌های اخیر شماره ایرانیان متهم به قاچاق مواد مخدر در خاور دور به خصوص در مالزی با تصاعدی هندسی رو به افزایش گذاشته است. مالزی در سالهای اخیر به کعبه آمال ایرانیانی بدل شده که ناراضی از نظام جمهوری اسلامی در پی تبعیدگاهی مناسب جستجو می کنند که آنان را بپذیرد. افزایش شمار قاچاقچیان ایرانی به آبروی خیر عظیم ایرانیان مطیع قانون در مالزی آسیب‌های جدی زده است.
با گزارش علیرضا طاهری می رویم به لحظات پایانی می رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 با آگاهی می رسد.